دونیم سبا سلام و درود خدمت شما عزیزان شنونده. باز هم یک بار دیگه از رادیو سبا برنامه دونیم سبا در خدمت شما سروران گرامی هستیم. روزی به دختر جوانی برخوردم که آرزو داشت عضو تیم شنا برای مسابقات المپیک شود. واقعیت این بود که میبایست هر روز رأس ساعت 4 صبح از خواب بر میخواست و به مدت 3 ساعت پیش از رفتن به مدرسه تمرین شنا میکرد. همچنین از رفتن به میهمانی با دوستانش چشم میپوشید. باید به سختی درس میخواند و سطح نمراتش را بالا نگه میداشت. درست مانند بقیه افرادی که در تیم بودند. وقتی از او پرسیدم که چه چیزی او را وادار به چنین فداکاری و بلند پروازی کرده است، پاسخ شنیدم: من این کار را به خاطر خودم و مردمی که دوستشان دارم انجام می دهم. این عشق است که موانع را برایم صاف می کند و مرا به سوی از خود گذشتگی سوق می دهد. رابرت شولتز می گوید: زمانی که مردم را دوست دارید، خدمت به آنها یک لذت است، نه یک وظیفه. داستانی بشنوید از زندگی نابغه مکانیک ژاپن سوئیچیرو هوندا که امپراتوری اقتصادی هوندا رو تأسیس کرد. زمانی که هوندا دانش آموز بود، از نظر فیزیکی بسیار ضعیف بود. یک روز اون به فکر آموختن شنا افتاد. به همین منظور به سراغ یکی از همکلاسی‌های خودش رفت تا از اون شنا کردن رو یاد بگیره. همکلاسیش بهش گفت که اینکه کاری نداره، فقط یک ماهی مداکا، یک ماهی کوچک سیاه و بدمزه‌ای که بیشتر شبیه بچه قورباغه است، اون رو بگیری و قورت بدی، اون وقت خود به خود شنا یاد میگیری. هوندا با ساده لوحی به کنار رودخونه رفت و کورکورانه به راهنمایی‌های عجیب و غریب همکلاسیش عمل کرد. اون یک مداکا گرفت و قورت داد و آب فراوونی هم نوشید تا مرگ ماهی کوچولو رو براش آسون کنه. بعد به خیال اینکه دیگه غرق نمیشه در آب پرید. چند بار دست و پا زد، کمی هم آب بلعید و سرانجام پذیرفت که معجزه‌ای در کار نیست. با خودش فکر کرد که احتمالاً اون پسرک همه چیز رو به اون نگفته. و یا شاید هم بدن ضعیف و لاغر اون اجازه نمیداد تا مثل دیگران بتونه شنا بکنه. هوندا آزرده خاطر شد اما تسلیم نشد. دوباره نزد پسرک اومد تا علت ناکامیش رو جویا بشه. پسرک گفت: من فکر میکنم که علت اون فیزیک بدن توست. اگه یک بار دیگه کنار رودخونه بری و یک ماهی بزرگتر بگیری و قورت بدی، حتما موفق میشی. صحبت‌های پسرک انقدر محکم و مطمئن بود که هوندا در اون تردیدی نکرد. دوباره به کنار رودخونه برگشت و یک بار دیگه خودش رو امتحان کرد. اما این بار هم تلاش اون سودی نداشت. هوندا اصلا تسلیم این فکر نشد که نمیتونه مثل همسالان خودش شنا کنه. دوباره شروع به دویدن در کنار رودخونه کرد. اون هر بار با بلعیدن یک ماهی توی آب میپرید. جریان پر قدرت و سریع آب اون رو دستخوش امواج میکرد و تقریبا هر بارم شکست میخورد. اما بالاخره شنا کردن رو یاد گرفت. هوندا بعدن در مورد اون روز میگه که چند سال بعد از اون دونستم که معجزه فقط در نیروی اراده و پشتکار من نهفته بوده. چون تصمیم گرفته بودم که اگر به قیمت بلعیدن تمام آبهای رودخونه هم شده، باید شنا کردن رو یاد بگیرم. دنیس ویتلی میگه پشتکار و اراده رمز پنج ستاره شدنه. دکتر ماکس ویل مالتز، جراح پلاستیک، هر روز در مطب خودش شاهد حضور انبوه کسانی بود که برای از بین بردن اشکالات و عیبهای ظاهری خودشون به اون مراجعه می کردند. در ابتدا اون می دید که عمل جراحی پلاستیک منجر به تغییرات شگرف و عمیق شخصیتی در مراجعه کنندگان می شه. به نحوی که اونها با روحیه و اعتماد به نفس بیشتری زندگی خودشون رو پی می گیرند. اما دکتر مالتز در دراز مدت متوجه شده بود که عمل جراحی زیبایی همیشه هم موجب تغییر روحی و روانی افراد نمیشه. بعضی ها علی‌رغم اینکه تغییر قابل ملاحظه‌ای در زیبایی ظاهریشون رخ میداد، اما هنوز دچار کمرویی و انزوا طلبی بودند. این مسئله دکتر مالتز رو به تأمل و تحقیق بیشتر در این زمینه واداشت. تا بالاخره بعد از مدت‌ها تفکر و تحقیق موفق به کشف و ارائه نظریه‌ای بسیار مهم و معروف با عنوان تصویر ذهنی شد. بر اساس این نظریه در ذهنیت هر فرد تصویر و باوری از خود اون شکل گرفته. تصویر ذهنی هر فردی که به اون میگه چه کسی هست و قادر به انجام چه کارهایی است. سزاوار داشتن چه نوع زندگی و با چه کیفیتی و امور و اتفاقات اطرافش رو تا چه اندازه میتونه کنترل کنه. دکتر مالتز پی برد هرچند بعضی از افراد دارای ظاهری زیبا و مناسب هستند، اما به خاطر مغشوش بودن سیمای درونی و ذهنیشون احساس خوبی نسبت به خودشون ندارند و با دست کم گرفتن خودشون زندگیشون رو محدود میکنند. در حقیقت اون چه باید انجام بگیره عمل جراحی بر روی تصویر درونی افراده. اون بعد از ارائه این نظریه مهم تا پایان عمرش وقت خودش رو صرف کمک به مردم برای از بین بردن چین و چروک‌های صورت روانی آنها کرد. روندا برن میگه که تنها کاری که در هر لحظه باید بکنید اینه که احساس خوبی داشته باشید. شوپنهاور، فیلسوف آلمانی، در حالی که برای سوالات آزاردهندش دنبال پاسخی قانع کننده میگشت، توی خیابون پرسه میزد. وقتی از کنار باغی گذشت، تصمیم گرفت روی چمنها بشینه و درختان و گلها رو تماشا کنه. یکی از رهگذران وقتی رفتار عجیب اون رو دید، پلیس رو خبر کرد. چند دقیقه بعد، افسری به شوپنهاور نزدیک شد و پرسید: تو کی هستی؟ شوپنهاور به پلیس نگاه عمیقی کرد و گفت: اگر بتونید به من کمک کنید که جواب این سوال رو پیدا کنم، تا ابد سپاسگزار شما خواهم بود. فریدریک پرلز میگه که دیوانه میگوید من آبراهام لینکلن هستم. فرد عصبی میگوید کاش من آبراهام لینکلن بودم. و آدم سالم میگوید من منم و تو تویی.
شدم آقا جون، دیگه نمیتونم، دیگه تحمل ندارم، نمیخوام زندگی کنم، متوجه؟
چیه؟ باز دوباره دعواتون شده دختر؟ بازم سر چی؟
سر چی؟ سر چی دعوا کردیم؟ بپرسین تا حالا سر چی دعوا نکردیم؟ سر همه چی؟ از کاسه و بشقاب گرفته تا درس و مشق بچه، حتی سر گربه که اومده رفته تو زیر زمین. به من میگه نباید در زیر زمین رو ببندی؟ بفرما، همه ی کاسه کوزه هامو گربه زده شکسته، به خاطر 4 دونه کاسه گلی هرچی دلش میخواست به من گفت.
4 کاسه گلی؟ 4 کاسه گلی؟ منظورت دست ساخته های خودشه؟ ظروف سفالیشو داری میگی؟
آره دیگه، همونا.
به 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 به، باریکلا، آفرین. این چه حرفیه دختر، تو که میدونی شوهرت عاشق کارای سفالیه، هر کدوم از این به قول دو کاسه کوزه ها به جونش بسته است، از جون و دل واسشون مایه میذاره، بعدش هم شغلش، راه درآمدش اینه، اون وقت تو به راحتی در کارگاهشو باز میذاری که گربه بره با همه کاراشو بشکنه.
آقا جون، شما هم که دارین طرفداری اونو میکنی.
ببینم تو خوشت میاد یه روز که همه خونه زندگی تو تمیز کردی در باز بمونه و یه گربه بیاد همه زار و زندگی تو داغون کنه؟ خوشت میاد؟ نه، جواب بده ببینم، خوشت میاد یا نه؟
نه، خوشم نمیاد. اما آقا جون، باور کنید بهونه گیر شده، تا من حرف میزنم به من طعنه میزنه.
طعنه؟
بله.
چه طعنه؟
میگه تو حجاب رعایت نمیکنی.
حجاب؟ چی؟ مگه تو حجابت رو رعایت نمی کنی؟
آقا جون، شما دیگه چرا؟ من که همه جونه مراقب حجابم هستم.
خب
اما اون راه میره میگه من از اول زندگی باهات شرط کرده بودم حجاب توی همه مراحل زندگی، اما تو رعایت نکردی، همین. من نمیفهمم این حجاب توی همه مراحل زندگی یعنی چی؟ این حرفش غیر منطقی نیست؟ دیگه باید چی کار کنم؟
آهان، حالا یادم اومد، راست میگه. یادت روزی که اومده بودن خواستگاری چی گفت؟ گفت من هیچ شرطی واسه ازدواج ندارم جز حجاب. حجاب تو همه مراحل زندگی. اون روز تو مادرت یه لبخند زدین که یعنی که یعنی؟
من از همون بچگی حجابم رو رعایت میکردم. یادتون نیست مامان خدا بیامرز چقدر رو حجاب من حساس بود؟
بله بله، اما مطمئنن منظور اون فقط حجاب ظاهر نبود. ببینم، تو حتما توی دعواتون بحث میکنی و داد و بیداد را میندازی؟ آره
آره،
اون نگرانه که حجاب بین تو و اون برداشته بشه.
حجاب بین من و اون؟
بله، بین همه ی آدم ها، حتی هر آدمی با خودش یه پرده ی حجاب و حیاست که اگه از بین بره دیگه هیچ حریم و حرمتی باقی نمیمونه. فکر نکن همه ی حجاب و همین حجاب ظاهره دخترم. حجاب حریم و حرمت یکی از مهمترین حجاب هاست.
پس منظورش اینه؟
بله، خدا نکنه بین کسی، مخصوصا بین زن و شوهر، این حجاب از بین بره، دیگه اون وقت هیچ طور نمیشه زندگیشونو درست کرد. باشه بابا جان، باشه، برو سر زندگیت، حق با شوهرته، اگه یه وقتایی امون عصبانیه و حرف نابجایی میزنه، تو سعی کن نذاری حجاب و حرمت بینتون از بین بره. زن باید همونطور که برای حفظ حجاب خودش تلاش میکنه و مراقبه، مواظب حجاب زندگیش هم باشه. هم زندگیش، هم بین خودش و شوهرش، و هم زندگی مشترکش با مردم.
با مردم؟ یعنی چی آقا جون؟
یعنی هر زندگی واسه خودش حرفایی داره، رازایی داره. زن و شوهر خوب اونایی هن که رازدار هم باشن، رازدار زندگیشون باشن، بین زندگی خودشون با دیگران یک حجاب داشته باشن، هر کدومشون حجاب باشن واسه یک هم دیگه. به خاطر همینه که خداوند فرموده زن و مرد را آفریدیم تا مکمل هم باشند و عیبهای هم دیگر را بپوشانند، یعنی حجاب باشن واسه هم دیگه.
حجاب، حج، حیا، حریم، حرمت، تا حالا اینقدر بهشون فکر نکرده بودم. ببخشید آقا جون، اعصاب شما رو خورد کردم.
کجا داری میری؟
برم زودتر شام درست کنم، اونم الان خسته است، گرسنه است.
آفرین دخترم. آره برو، برو، خدا به همراهت، منم دعات میکنم، برو.
در کارخونه ای هنگام ناهار همه کارگران کنار هم می نشستند و با هم ناهار می خوردند. یکی از کارگرها همیشه با نوعی یک نواختی خاص و تعجب آوری بسته ناهارش رو باز می کرد و شروع به اعتراض می کرد. امیدوارم که امروز دیگه ناهارم ساندویچ کالباس نباشه. اه لعنت بر شیطون، من باز کالباس رو بردم، از کالباس متنفرم. اون عادت داشت هر روز بدون استثنا از ساندویج کالباس شکایت بکنه و این کار هم همواره بدون هیچ تغییری هر روز تکرار می شد. هفته ها گذشت. کم کم بقیه کارگرا از رفتار اون به سطوح اومده بودن و آخر سر یکی از اون کارگرا به زبون اومد و گفت خب آخه اگه تا این اندازه از کالباس متنفری، چرا به همسرت نمیگی یه ساندویج دیگه برات درست کنه؟ و اون جواب داد منظور از همسره چیه؟ من که متأهل نیستم، من خودم ساندویجامو درست میکنم. نتیجه اخلاقی. یادمون نره که تمام شرایط حاکم بر زندگیمون حاصل افکار، تصمیمات و اعمال خود ماست.
Thank you.
داستان معروفی از تام واتسون، بنیانگذار شرکت بزرگ کامپیوتری آی بی ام. نقل می کنند که یکی از کارکنانش اشتباه بزرگی مرتکب شد و مبلغ 10 میلیون دلار به شرکت ضرر زد. این کارمند به دفتر واتسون احضار شد و بعد از ورود گفت: تصور می کنم که باید از شرکت استعفا بدم. تام واتسون گفت: شوخی می کنید؟ ما همین الان مبلغ 10 میلیون دلار بابت آموزش شما پول دادیم. هلن کلر میگه شیفتگان پرواز را میل خزیدن نیست. در بخشی از نامه معروف چارلی چاپلین به دخترش چنین آمده است: نیمه شب هنگامی که از سالن پرشکوه تئاتر بیرون می آیی، آن ستایشگران ثروتمند را فراموش کن، ولی حال آن راننده تاکسی را بپرس که تو را به منزل می رساند. حال زنش را بپرس و اگر باردار بود و پولی برای خرید لباس بچه نداشت، مبلغی پنهانی در جیبش بگذار. دخترم جرالدین، چکی سفید امضا برای تو فرستادم که هرچه دلت خواست در آن بنویسی و آن را خرج کنی، ولی هر وقت خواستی 2 فرانک خرج کنی، با خود بگو 3 فرانک از آن من نیست، بلکه متعلق به مرد فقیر و گمنامی است که امشب به 1 فرانک احتیاج دارد. جستجو لازم نیست، این نیازمندان گمنام را اگر بخواهی همه جا می‌یابی. با آنچه به دست می‌آوریم زندگی می‌کنیم و با آنچه می‌بخشیم زندگی می‌آفرینیم. چند سال پیش در یک روز گرم تابستون، پسر کوچیکی با عجله لباساشو در آورد و خنده کنان داخل دریاچه نزدیک خونشون شیرجه زد. مادرش از پنجره نگاهش میکرد و از شادی کودکش لذت میبرد. اما مادر ناگهان تمساحی رو دید که به سوی پسرش شنا می کرد. مادر وحشت زده به سمت دریاچه دوید و فریاد کنان پسرش رو صدا زد. پسرک سرش رو برگردوند ولی دیگه دیر شده بود. تمساح با یک چرخش پاهای کودک رو گرفت تا زیر آب بکشه. مادر از راه رسید و از روی اسکله بازوی پسرش رو گرفت. تمساح پسر رو با قدرت می کشید ولی عشق مادر اونقدر زیاد بود که نمی گذاش پسر در کام تمساح رها بشه. کشاورزی که در حال عبور از اون حوالی بود صدای فریاد مادر رو شنید. به طرف اونها دوید و با چنگک محکم بر سر تمساح زد و اون رو فراری داد. پسر رو سریع به بیمارستان رسوندند. 2 ماه گذشت تا پسر بهبود پیدا کرد. پاهاش با آرواره‌های تمساح سوراخ سوراخ شده بود و روی بازوهاش جای زخم ناخونهای مادرش مونده بود. خبرنگاری که با کودک مصاحبه می کرد از اون خواست تا جای زخمهاش رو بهش نشون بده. پسر شلوارش رو بالا زد و با ناراحتی زخمها رو نشون داد. بعد با غرور بازوهاش رو نشون داد و گفت: این زخما رو دوست دارم. اینها خراش‌های عشق مادرم به من هستند. نتیجه این که به خاطر داشته باش که گاهی مثل یک کودک قدر شناس خراش‌های عشق خداوند رو به خودت نشون بده. خواهی دید که چقدر دوست داشتنی هستند. خداوند انسانها رو به آب‌های عمیق می‌بره، نه به خاطر غرق شدن، بلکه به خاطر تطهیر شدن. مرد جوانی خود را به مطب دکتر وینسنت پیل رساند و گفت: دکتر پیل، لطفاً کمکم کنید. من از پس مشکلات زندگیم بر نمی آیم. دکتر پیل پاسخ داد: من الان باید برای سخنرانی در کنفرانسی بروم. اما اگر منتظر بمانید، پس از پایان مراسم جایی را به شما نشان خواهم داد که در آنجا هیچ کس هیچ مشکلی ندارد. مرد جوان گفت: اگر این کار را بکنید، به هر قیمتی که شده خود را به آنجا خواهم رسانید. سخنرانی به پایان رسید. دکتر پیل مرد جوان را به قبرستانی در همان حوالی برد و گفت: نگاه کن، در اینجا بیش از 100,000 نفر اقامت دارند و هیچ کدامشان کوچکترین مشکلی ندارند. آیا مطمئنی که می‌خواهی به اینجا بیایی؟ گوته می‌گوید: کسی که دارای عزمی راسخ است، جهان را مطابق میل خیش عوض می‌کند.